بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جمیل، آفریننده جمال و زیبایی و عطر و رنگ و گل و بوی طبیعت. فرمود فانظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. به آثار رحمت خدا در طبیعت بهاران نگاه بکن که چگونه زمین سرد و مرده و افسرده زمستانی رو زیبایی و حیات و رنگ و طراوت و عطر و زیبایی بخشیده. اولین جلسه است که در سال نو خدمت دوستان میرسم. از خداوند ذوالجلال و الاکرام تمنا میکنیم که این سال توفیق بده، همینطور که در آغاز سال دعا کردیم یا مقلب القلوب و الابصار، دلها و دیده های ما رو دگرگون بکنه، منقلب بکنه. این انقلاب دل و دیده خواسته بسیار متعالی است. در قرآن میگه وقتی ساحران فرعون وقتی اون حقیقت موسی رو دیدن، وقتی سجده کردند و فرعونم بهشون گفت قبل از اینکه من اجازه بدم آیا ایمان آوردید، میکشم بهتون دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع میکنم، به دارتون میزنم. اونا میگن لا زیر انا الی ربنا منقلبون. ما دیگه منقلب شدیم، ما به سوی پروردگارمون انقلاب کردیم. به قول مولوی میگه ساحران را چشم چون رست از اما، چشم اینا، چشم بصیرتشون از اما یعنی کوری، وقتی رست رها شد کف زنان بودن به این دست و پا، گرچه دست و پاشون رو فرعون قطع کرده بود ولی کف مثل این که میزدن، انقدر روح و روانشون شاد بود. میگه موسی آن را نار دید و نور بود. حضرت موسی از دور اون آتش رو میبینه، احساس میکنه آتشه، ولی وقتی نزدیک میشه میبینه نور حقیقته، نور خداییست در کوه طور. میگه موسی آن را نار دید و نور بود، زنگی پنداشتیم شب حور بود. ما هم خیلی چیزها رو شب میپنداریم، تیره و تار میپنداریم، زنگی مثل سیاه‌پوست ولی حوریه. میگه بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس. خدایا ما هم یه دعا رو داریم، فقط از تو دیده میخوایم، چشم بصیرت. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. این بحر وجود و دریای حقیقت رو خس و خاشاک نپوشونه. بنابراین این دعایی که یا مقلب القلوب و الابصار وقتی بیان میکنیم، ای خدایی که توفیق انقلاب روحی، انقلاب درونی، انقلاب فردی، انقلاب اجتماعی رو تو عنایت میکنی و تویی که بصیرتها رو توان میبخشی، زیر و رو میکنی، ای خدایی که مدبر اللیل و النهار هستی، شب و روز، کهکشانها، ستارها رو در این عالم تدبیر میکنی، نظم بخشیدی، یا محول الحول و الاحوال، همه تحولات در کف قدرت توست، حول حالنا الی احسن الحال. حال ما رو، چه حال فردی ما رو، چه حال اجتماعی ما رو به بهترین حال تحویل و تبدیل بکن. به هر حال ما در زمانه و شرایطی قرار گرفتیم، به خصوص در ماهای اخیر که شاید کمتر در طول تاریخمون یه همچین معضلات و مشکلاتی بوده، بیش از همه ملت ما، جامعه ما گرفتار در بنبست هست و این نیاز رو با تمام وجود احساس میکنه که یک تغییری، یک تحولی، یک تدبیری. وقتی همه به بن‌بست رسیدن، راه ها در واقع ختم شده، قدرت نظامی مانع از هر تحول و جنبش سبزی هست در این فصل سبز و بهار، خداست که باید کمک بکنه و یک راه نجاتی مفری برای ملت ما باز بکنه. خب بعد از این تبریک سال نو، عنوانی که برای امشب تعیین شده که خدمتون مدتی مصدق باشم، کدام اسلام هست؟ ما کدام اسلام رو پذیرفتیم؟ ملت مغلوب ایران در 1300-400 سال پیش به کدوم اقبال، به کدوم اسلام اقبال کرد، روی خوش نشون داد؟ این جمله معروفه که میگن فاتحانی که با زور شمشیر سرزمینی رو فتح میکنن هرگز فاتح قلوب اون مردم نخواهند بود. دو موضوع خیلی مسلمه. یکی این که ما ایرانی ها، اجداد ما دنبال اسلام نبودند. از آغاز که بگیم با تحقیق و بررسی مسلمان شدند. به هر حال بعد از جنگ های طولانی ایران مسلمان شد. به هر حال ما از طریق شمشیر با جنگ مسلمان شدیم. حالا این خودش یک بحثی است که چه اتفاقاتی افتاد. این یه طرف قضیه که به هر حال ما یه ملت مغلوبی در برابر اعراب بودیم و شکست خوردیم در جنگ ها. یه حقیقت دیگه هم هستش که ایرانی ها با جون و دل اسلام رو بالاخره پذیرفتن. این رو هم نمیشه انکار کرد. حالا خیلی ها انکار میکنن البته، ولی هیچ ملتی رو نمیشه به زور بر او مسلط شد و بعد این ملت خوش خدمتی بکنه. خدمتی که ایرانیان به اسلام کردن اصلا قابل مقایسه با هیچ ملتی در روی زمین نیست، اصلا قابل مقایسه با خود اعراب نیست. تا اون 4-5 قرن اول بزرگترین مفسرین، بزرگترین متکلمین، بزرگترین دانشمندان همه ایرانی بودن. 6 تا کتاب اصلی اهل تسنن و صحاح ستر و 5 تاش ایرانی ها نوشتن. 4 مذهب اهل تسنن هر 4 تا ایرانی هن. زبان و ادبیات اونا رو حتی. کدام ملت رو میشه با زور یه عقیده ای رو بهشون تحمیل کرد اینا بزرگترین خدمات رو انجام بدن؟ و خود این دوتا خیلی عجیبه، این تناقض این دو مسئله. یه ملتی با زور شمشیر مسلمون شده باشه و بعد صدها بار بیش از خود اون اعراب به اسلام خدمت کرده باشه و این اسلام هم سفت و سخت چسبیده باشه. حالا منهای دوران ما در آخر 1400 ساله که با اعراب هم به خاطر این اسلام ایرانی ها جنگیدن، اعراب هم از ایران بیرون کردن همون اوائل، ولی اسلامشون نگه داشتن. خب این موضوع قابل بررسیه که چطور این اتفاق افتاده، این تناقض رو در واقع چگونه میشه حل کرد. من سعی میکنم که در این وقت محدود به این دو بخش برسم، مسئله برخورد نظامی و بعد اقبال ایرانیان از اسلام. برخلاف تصور این اعراب نبودن که به ایران حمله کردن، در واقع ایران حمله کرد. 4 جنگ اولم در هیره اتفاق افتاد، هیره عراق فعلی، در بین النهرین بود در واقع. البته هیره اون موقع بین النهرین از توابع ایران بود، دست نشانده ایران بودن، تحت نفوذ ایران بودن. اون منطقه اگر حکومت روم شرقی قوی می شد دست اونا بود، هر وقت ایران قوی می شد دست ایران بود، دست به دست می گشت دیگه. بعد از رحلت پیامبر یک سردار عرب در اونجا یه مقداری دست اندازی می کنه، ایران خیلی بهش بر می خوره چون اعراب همیشه برده ایرانیان بودن. شاپور از ولکتاف ها کتف اینا رو سوراخ میکردن، تناب عبور میدادن. قرن ها اعراب برده بودن زیر نفوذ ایران، جرأت اصلا حرف زدن نداشتن، سر بلند کردن. در حال ایرانه که لشکر میکشه، 4 جنگ بزرگ تو اون منطقه اتفاق میفته که مهمترینش سلاسل هستش، چون ایرانیا انگیزم نداشتن، سربازا با افسرها رو با زنجیر بسته بودن که فرار نکنن، نمیخواستن برای اون رژیم بجنگن. در حال شکست پشت شکست اتفاق میفته، یواش یواش اعراب هم میان داخل ایران و در جنگ نهاوند سال 21 هجری، در 11 سال بعد از فوت پیامبر، در واقع بزرگترین شکست متوجه ارتش ایران میشه. ایران از نظر سیاسی در واقع شکست میخوره. جنگ سلاسل سال 12، 2 بعد از پیامبر، قادسیه 14، مدائن در واقع سال 16، جلولا سال 18 است. نهاوند در واقع تعیین کننده بود که به هر حال یزگردم فرار میکنه. 9 فراری بوده در ایران، قایم شده بوده این برانبر مثل صدام، تا بالاخره تو مرو به دست یک آسیابان ایرانی کشته میشه. مردم انقدر متنفر از اونا بودن. به هر حال از نظر سیاسی تمام میشه این نظام حکومتی ساسانی، ولی پسرش فیروز سوم البته ادعای پادشاهی میکنه. مدتی هم تحرکات نظامی این ور اون ور داشتن، بسیاری از سردارانی که حالا اسمشون هم به عنوان قهرمانان ایرانی میبرن، مقاومت‌های پراکنده‌ای که بوده، ولی اونم به جایی نمیرسه و ایرانی‌ها حمایت نمی‌کنن، فرار میکنه به چین، پناهنده میشه به خاقان چین. حالا چین هم دور بوده دیگه، اعراب هم اونجا که نمیتونستن لشکر کشی کنن. همیشه در طول تاریخ این شاههایی که فرار میکردن یه راه دوردستی میرفتن دیگه، اونجا پناهنده میشن. تا 83 سال هم اونجا و آقازاده‌هاشون و فامیل همه پناهنده بودن و به حال یه حکومت در تبعید تشکیل میدن، ولی هیچ وقت دیگه توفیق بازگشت به ایران پیدا نمیکنن. ولی تمام نمیشه کار ایران. تا 300-400 سال در ایران مقاومت بوده در شهرهای مختلف، اصفهان، شیراز، سیستان، اهواز، همه جا مقاومت بوده. به سختی در واقع اعراب میتونن جلو بیان. بعضی از شهرها رو میگرفتن، ولی وقتی که میرفتن اعراب، دو مرتبه اینها اون حکام از بین میبردن، اونا مجبور میشدن از عربستان دو مرتبه بیان. جنایت ها و قتل عام های زیادی هم شده در بعضی از شهرها، به خصوص نواحی شمال ایران، طرف های طبرستان. گرگان در سال 93 ظاهرن فتح میشه، یعنی حدود 81-82 بعد از شروع جنگ ها، یعنی تا 80 سال مقاومت بوده. شمال ایران هنوز فتح نشده بوده و یزید ابن مهلب که فرمانده بنی امیه بوده، فرمانده عرب بوده، از مقاومت سخت مردم گرگان قسم یاد میکنه که من از خون اینا باید آسیاب را بندازم و اون نونی که از اون آسیاب خون اینا به گردش در آمده مصرف کنم. میگن حدود 40,000 نفر رو قتل عام کرده تو گرگان، 6,000 زن و بچه فرزند رو به اسارت بردن. تو قم همینطور 70 از اون زرتشتی ها رو گردن میزنن، پولا رو خراب میکنن، شهرهای مختلف رو. تاریخ هست شما اگر بخونین، در شهرهای مختلف ایران، در طالقان، نزدیک بلخ، تا 12 این جنازه هایی که کشته بودند دو طرف راه آویزون کرده بودند که مردم از اینها عبرت بگیرن. سیستان همینطور مقاومت خیلی شجاعانه ای کردن، اونا هم در واقع چندین هزار نفر از اونا کشتن، اینا رو برای عبرت مردم ماها همینطوری جنازه هاشون رو آویزون کرده بودن. در هر حال در شهرهای مختلف ایران این مقاومت تا اوائل قرن 4 هجری همچنان بود، یعنی اینطور نبوده که تا اعراب وارد بشن ایرانیا مسلمون شده باشن. خب این یه طرف قضیه است، یه بعد قضیه است که چقدر از اجداد ما کشته شدن، یا زنان و دختران و بچه ها اسیر شدن به عنوان برده و کنیز به بازارهای برده فروشی شهرهای عربی برده شدن، در دمشق پایتخت یا در جای دیگه. خب این در واقع یه بعد قضیه است. اما اینکه اینا چرا این کارا رو کردن و اینا کیا بودند، و از عجایب تاریخ اینه که 30 سال هنوز از فوت پیامبر نگذشته کار به اینجا میکشه. بعد از پیامبر که 25 سال دوران خلفای سگانه بود، ابوبکر و عمر و عثمان، 5 سال هم حضرت علی. حضرت علی که کشته میشن، خب معاویه قدرت رو به دست میاره دیگه. معاویه در قسمت غرب، شامات اونجا تحت نفوذ اونجا بود. بعدم که امام حسن 6 ماه بودند، امام حسن هم کشته میشن، کل حکومت اسلامی میفته دست کی؟ دست دشمنان قسم خورده پیامبر، یعنی کسانی که از اول ضد اسلام بودند. پدر معاویه ابو سفیان بود دیگه، رهبر مخالفین اسلام بود دیگه. از اولش ابو سفیان بود که در مکه همه این آتش رو به پا کرده بود. در واقع 2 تا قبیله بودن، یکی بنی هاشم بود، یکی بنی امیه، که اینا نسل‌های رستشون به یه جا منتهی می‌شد دیگه. یه رقابت بین 2 تیره، 2 تا خانواده. یعنی به سرعت در عرض 30 سال حکومت اسلام میفته دست دشمنان اسلام. البته نه به عنوان دشمنی اسلام، دیگه همه مسلمون شدن، اونا که دیگه بت نمیتونستن بفرستن. اتفاقا مساجد از زمان پیامبر خیلی بیشتر شده، منارها خیلی بلندتر شده، اذانها خیلی رساتر هست، همه جا سخن از اسلامه، از پیامبره، ولی در واقع از اسلام فقط اسمش مونده. اسلام به جایی رسیده که در سال 63 امام حسین کشته میشن. تمام خاندان پیامبر، امام حسین فرزندانشون، همه قتل عام میشن. آبم از آب تکون نمیخوره. و وقتی هم که این جنازه ها رو میبرن، سرهای بریده رو در پایتخت، حالا این یزید یا ابن زیاد ظاهرا میگه لعبت هاشم و بالملک، اصلا حکومت این قوم هاشم بازی کردن. لعبت هاشم و بالملک، فلا خبر جا اولا وحی و نزل. چه وحیی، چه پیامبری، این حرفا چی بود؟ دعوای قدرت بود. حالا ما انتقاممونو گرفتیم. در مدت خیلی کمی میبینیم که قتل عام مردم مکه، مردم مدینه در زمان امام 4 علیه السلام، همونایی که امام حسین کشتن، اونا فاتح مصرن. برادر معاویه مصر رو فتح میکنه. امرؤات، حیله‌گر معروف، فرمانده نیرو دریایی مدیترانه است. مسلمان ها رفتن تا قلب اروپا و ما امروز افتخار میکنیم که اسلام رفت و از جبل و طارق عبور کرد و رفت و دروازه های اسپانیا رو هم گشودن و چقدر راحت مسلمان ها پیشرفت کردن. کاش که امروز مثلا جلوتر هم رفته بودن، تا گل فرانسه رفتن دیگه. کیا رفتن؟ همون بنی امیه بودن رفتن. برای چی رفتن؟ دیگه ما انقدر زمان خودمون اینا رو تجربه کردیم که چطور به نام اسلام صدور انقلاب و این حرفا میشه، چطور اهداف سیاسی حفظ نظام اوجب واجبات و اصل ولایت به قدرته. توده های عادی مردم هم قربت نلالات دنبال اینا رفتن زدن و کشتن و بردن تا اسپانیا رو هم گرفتن. خود بندم سالها دوران دبیرستان اصلا سفت و سخت هم دفاع میکردیم که نه خیر، اسلام با زور شمشیر پیش نرفت، استقبال کردن، اینا همه با دست گل آمده بودن. ولی یه ذره آدم بیشتر میخونه نه، جهانگشایی بوده. عرب که قرنها به قتل و غارت عادت کرده بوده، حالا از اسلام استفاده میکنه. بعدن هم که قدرت دست عثمانی افتاد، امپراتوری عثمانی، عثمانی هم که تا وین رفتن دیگه، اتریش رو گرفته بودن. و حالا اگر وین رفته باشین، تمام آثار تاریخی که اونجا جلوی مسلمان رو گرفته بودن، این الان همه اروپا هم مسلمان بودن دیگه. به هر حال با چنین اسلامی در واقع جلو رفتن و دنیا رو گرفتن. این دیگه اسلام پیامبر، اسلام قرآن نیستش. همین هم آمدن ایران، و با همون ویژگی هایی که داشتن. خب ما نمیخوایم چون خودمونم مسلمون شدیم خیلی چیزها رو ببینیم، ولی دقیق تر آدم میره جلو، در این حالی که یه دم براخره اسلامی داشتن و اخلاقی هم داشتن، ولی حکومت های عربی بودن دیگه، کسی میخواست حرف بزنه پدرش رو در میآوردن. خب این یه بعد قضیه است، چه اسلامی در واقع. زمان حجاج ابن یوسف که شنیدین، وقتی که میرن توی مکه تو کعبه تحصن میکنن، بست میشنن اونجا، فکر میکردن اینا دیگه توی کعبه نیان، مکه رو، کعبه رو به منجنیق میبندن، ساختمان رو خراب میکنن، میرن همه اونا رو تو اونجا سر میبرن. اصلا دیگه حرمت خانه خدا، اینا همش دیگه وسیله است دیگه، اصل میشه قدرت، میشه حفظ نظام در واقع، میشه ولایت. خب این یه بعد قضیه است. حالا این که چرا ایرانی ها پس مسلمون شدن وقتی که با یه همچین سبائیت و وحشیگری طرف بودن، دو تا عامل میشه براش تصور کرد. یکی نارضایتی از وضع موجوده، که هر ملتی وقتی از وضع موجود ناراضی باشه، متنفر باشه، به هر حال استقبال میکنه. مگه ما قبل از انقلاب نمیگفتیم دیو چو بیرون رود فرشته درآید؟ تصور همه مردم این بود که در واقع دیو که بره حتما فرشته میاد. یکی از مصاحبه آقای خمینی هم قبلا بود که ایشون گفتن که شاه بره، خولی بیاد، یزید بیاد، شمر بیاد، هر چی بیاد بهتره. این یه تصوره که آدم فکر کنه مشکل ما فقط اینا هستش. مسلمان هم یه همچین تصوری در واقع داشتن. اما اینکه چطور ایران یه ابرقدرت بود فرو پاشید، اینطور در واقع مثل برف در آفتاب تموز ذوب شد در برابر یه مشت عرب که اینا قرنها برده ایرانی ها بودن، خب یکی عامل در واقع این مشکلاتی که در داخل خود ایران بود، رقابت سر قدرت که تو خود سیستم حکومتی ایران وجود داشت. شیرویه پسر خسرو پرویز، خسرو پرویز رو میکشه برای قدرت که خودش زودتر برسه، برادراش هم میکشه. دعوا سر اینجاست که خودش هم اصلا دیوانه میشه، کسی که پدرش و برادراش رو بکشه به خاطر قدرت. در عرض 4 سال ما 12 تا پادشاه داشتیم، 4 سال 12 تا پادشاه، هر کدوم متوسط 4 ماه. ببینین چه رقابتیه سر قدرت. شاهزاده ها همه به جون هم افتادن، دعوای در درونه، کشتن هم دیگه در واقع، همه کشور شورش شاهزادگانه. وضعیت اقتصادی بسیار بد، فقر بیداد میکنه، مالیات ها بیداد میکنه، هیئت حاکمه ای که غارت میکنه، مالیات هم اینا نمیدن، بر گرده مردم سوار شدن، تصمیم از اینا دارن میکشن. وضع اقتصادی هم پس بسیار خراب. حالا ما میگیم 1000 فامیل، اینا 7 فامیل بودن که کل مملکت رو میچاپیدن. جنگ ایران با روم 24 سال طول کشیده، این جنگ فرسایشی. حالا ما میگیم 8 سال ایران و عراق چقدر فلاکت بر ما به وجود آورد. 24 سال ما اختلاف و جنگای دائمی با روم داشتیم، چقدر تضعیف میکنه یه مملکت رو. دستگاه دینیمون بدتر از امروز، اینا زر و زور و تزویر با حکومت ساخته بودن، بلایی از جون مردم این مغان و این موبدان در می آوردن که مردم میخواستن فرار بکنن، از جونشون سیر شده بودن از دست این دستگاه های مذهبی، یعنی تنفر از این نظام مذهبی در واقع موجود. نظام سیاسی هم که نظام کاستی معروفه دیگه، کسی حق سواد نداره مگر اونایی که وابسته به دربارن. کفاش بچهش باید کفاش بشه، نونبا باید نونبا بشه، هر کسی در سر جای خودش. اینی که همه تعجب میکنن که چطور شد وقتی اسلام وارد ایران شد یه مرتبه شکوفان شد در همه رشته ها، ابو علی سینا ها، رازی ها، خیام ها، در همه چی، در عرفان، سعدی، نمیدونم حافظ، مولوی، در همه علوم یه مرتبه ایران. در اعراب که برای ما علمی نیاورده بودن، این صدا برداشته شد، همه دیگه میتونن درس بخونن، همه دیگه آزادن، علم در واقع ملی شد، زبان مشترک هم به وجود آمد، مثل انگلیسی که امروز حالا امکان انتقال علوم از هر جای دنیا هست، از ایران، اسپانیا، این ور اون ور دنیا، همه حالا میتونن با هم تبادل تجربیات رو بکنن. خب از یه طرف این فساد درونی، اختلاف فوق‌العاده، از یه طرف شعارهای برابری، برادری، مساوات، عدالت، آزادی طبیعتاً جاذبه داره دیگه، همه دلشون میخواد که این اصول وارد بشه. اتفاقا اسپانیار هم وقتی مسلمان رفتن یه گردان بود، 400-500 نفر دروازه ها رو باز کردن، اسپانیالی ها به استقبال مسلمان آمده، اونام به تنگ آمده بودن. ولی همطور که عرض کردم، همین تصوری که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، اون شعارها، اون دوران پیامبر، پیامهای قرآن اینها رو تشویق کرده بود، ولی به زودی فهمیدن که نخه این خبرها نیست، اینا در خودشون چقدر قوغایی بوده، چه جنایتهایی میکردن، و یواش یواش یک بیداریهایی در واقع آغاز شد. وقتی این کشتارهای درون خود عربستان رو هم دیدن، موضوع مقداری عوض شد. اما اینکه از کجا مردم ایران این تفاوت‌ها رو تشخیص دادن، با وجود اینکه با چنین اسلام سیاسی قبیله‌ای عرب خشن سر و کار داشتن، پس چطور شد مسلمون شدن؟ اونم اینطور با جان و دل، و بعد به زودی با خود اعراب به خاطر اسلام جنگیدن، اسلامشون رو گرفتن، خودشون رو تیپا زدن، بیرون کردن. این چه اتفاقی افتاد؟ خیلی روشن نیست، ولی به نظر میاد بیشتر اختلاط این دو نژاد، دو ملت بوده باشه. از یه طرف وقتی ایران فتح شده، عربستان که جای خشک و بی آب و علفی است، یواش یواش اونا شروع کردن به آمدن به ایران، یعنی هم خود اونها اومدن وارد ایران شدن، فرمانده هاشون، خویشاوندانشون، و بعد ایرانیایی که هزار هزار تا به صورت برده، غلام و کنیز، اینها برعکس به پایتخت برده می‌شدن، در بازارها فروخته می‌شدن، جمعیت زیادی از ایرانی‌ها، زنان و بچه‌هایی است که دیگه در بازارهای برده فروشی میرن، حالا ایرانی‌ها رفتن اونجا. یعنی این دو تا ملت در هم جا باز کردن. خب از یه طرف می‌بینن که خودشون ایرانی ها می دیدن که شکست خورده و مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، اونجام که میرن می بینن اونجام درست همین وضع هست، یه حکومتی که به قدرت رسیده، بیرحم، خشن، سرکوبگر، دنیا رو می خواد شفابول بکنه، ولی در درون خودش قوغاست، خاندان پیامبرشون رو قتل عام کردن، امام حسین و برادراش و برادرزاده هاش و زن و دختراشون رو گرفتن، اینا اصلا حاجباج موندن. اینا چه اسلامی هن که 30 سال بعد از پیامبرشون، 40 سال بعد از پیامبرشون یه همچین جنایت هایی دارن میکنن؟ یه مرتبه مواجه شدن با یه اختلاف های درونی اینها، یک بنی هاشم یه طرف، یه طرف هم بنی امیه، اونایی که به نام اسلام دارن حکومت میکنن یه مش جنایتکارن، توده های مردم رو به دنبال خودشون کشیدن، مردم هم چیزا رو نمیفهمن، قدرت دیگه، یه اقلیتی هم هستن که دارن کشته میشن. یواش یواش ایرانی ها این آگاهی ها رو پیدا میکنن، میگه بیا سوته دلان گرده هماییم، میبینن پس همدرد پیدا کردن از خود مسلمان ها، یک اقلیتی از جامعه اسلامی در عربستان که اینام عین خودشون کشته میشن، شکنجه میشن، دستشون به هیچ جا بند نیست، پدر اینا رو دارن در میارن. اینا عمدتاً علویان بودن در واقع، خاندان در واقع بنی هاشم، عمدتاً در واقع بنی عباس، به طور اختصاصی خاندان ابی طالب، و اینا بیش از همه زیر فشار و شکنجه هستن. خب اینا مجبور بودن از اونجا فرار بکنن، یواش یواش پناهگاهی بهتر از ایران پیدا نمی کردن. یعنی سیل فراری های آل علی بیش از همه به شهرهای ایران میان، از همه نزدیکتر خراسان. خراسان یه پایگاهی برای این فراریای از دست این حکومت اسلامی میشه. اعرابن که دیگه دارن میان تو ایران، به خصوص شمال ایران، همطور که عرض کردم طبرستان، دیلم، این همین گیلان و مازندران که 80-90 سال طول کشید تا فتح بشه، بزرگترین پناهگاه، به قول امروز اگه بخوام بگیم ضد انقلاب، در واقع ضد حالا انقلاب حکومتی رسمی، اینا خودشون بهترین مسلمونا بودن، ولی برای اینکه کشته نشن فرار میکردن. کجا فرار میکردن؟ هیچ جای دنیا مثل ایران، به خصوص شمال ایران و به طور اخص خراسان، پایگاه در واقع علویون میشه در روستاها و شهرهای مختلف شمال. یک کتابی است من سالهای پیش اتفاقا تو ایران میدیدم، اسمش از مقاتل و طالبیین، کشته شدگان نسل ابو طالب. این در واقع بیوگرافی امامزاده های ایرانه. 2500 تا از این امامزاده ها رو شناسایی کرده. همه اینا برمیگرده به خاندان ابی طالب، به خصوص به فرزندان امام حسن. امام حسن میگفتن همسران متعددی هم داشتن، فرزندان زیاد، در واقع مثل اینکه کارخونه تربیت چریک و پارتیزان و به هر حال مبلغ دینی بوده. همه اینا چیزشون عمدتاً به امام حسن میخوره، نه امام حسین، عمدتاً به امام حسنی که چطور به اصطلاح در خانه ها، اون موقع که دانشگاه و کتابخونه و مدرسه نبوده، خانه ها پایگاه تربیت انسان های مبارز بوده. حالا البته ما امامزاده های قلابی هم زیاد داریم، خیلی چیزا همه میدونید، حالا هم که دیگه رونق دادن به فرهنگ امامزاده سازی، ولی وقتی به اساس و ریشه میریم میبینیم اینا همه در واقع چگوارا مانند بودن. چطور چگوارا وقتی که در کوبا انقلابشون به پیروزی میرسه، خب معتقد به این اصله که حالا باید این انقلاب به همه کشورهای امریکای لاتین سرایت بکنه، میره در لیبی، خب اونجا هم بالاخره بعد از مبارزاتی تو جنگلای لیبی کشته میشه، یه قهرمان دیگه جهانی میشه دیگه چگوارا. یعنی یه پیام داره، یه حرف داره، با اینکه خودش پزشکی خونده، تحصیل کرده است، در واقع راه چریکی رو در پیش میگیره. اینا هم همه اسمشون دعات بوده، دعات یعنی دعوت کننده. امروز دیدین خیلی از این مسیحی‌ها جوونا را میافتن پیام مسیح رو بگن. اینا از اونجا بلند میشدن، همه سیاسی بودن، ضد دولت حاکم بودن، مخالف نظام بنی امیه، اسلام‌های قرآنی، اسلام نبوی، اسلام علوی. کجا بریم؟ ایران یه تمدن برتره، مردم روشن هستن، آمادن، خودشون هم زرج کشیدن، کشور مغلوبه، آمادگی برای شنیدن این حرفا دارن. خب حکومتایی هم که تو ایران بوده همه حکومتای عربی خشن بودن دیگه، ایران فتح شده بوده، حکام همه شهرهای ایران اون اسلام سیاسی حاکم بوده، همیشه هم در تعقیب اینا بودن، مردم هم از طریق اینا با اسلام آشنا می شدن، علاقمند و شیفته اینا می شدن، اینا بت می شدن برای ایرانیا و بعدم کشته می شدن. کشتم که می شدن قبرشون می شده زیارتگاه. یعنی به این ترتیب می بینیم ایران یک سرزمینی میشه، پناهگاهی برای پارتیزان ها، برای چگوارای های اسلامی، که همه اینا هم در قتل عام بودن. وقتی عرض کردم 40,000 نفر در گرگان می کشن، ببینین چه اتفاقاتی، حالا جزئیات تاریخ ببینین که اینا چه حالتهایی براشون پیش آمده. امام سجاد علیه السلام فرزندشون زید دیگه، زید مبارزه میکنه، حدود 15,000 نفر هم لشکر تهیه میکنه، اینا 10 ماه میجنگیدن در کوفه، بالاخره زید کشته میشه. این فرقه زیدیه که الان در لبنان و در جای دیگه هستن، در یمن هم زیدی هستن، در واقع اینا 4 امامی هستن دیگه، در زید تمام میشه دیگه، به امام باقر نمیرسن. زید اینا در واقع تمام طرفداراش وقتی اونجا زید کشته میشه، تمام این شیعیان زیدی فرار میکنن به ایران، جایی تو دنیا دیگه نبوده، میان خراسان. خراسان میشه پایگاه روشنفکرهای مبارز انقلابی مسلمان. حالا پسر زید فرماندهی رو به عهده میگیره، زید ابن علی، 4 سال بعد از پدر توی مثلا گیلان، تبرستان ایران، انقلابی را میندازن. جالبه، تو خود ایران میشه پایگاه حالا اسلام انقلابی. زید کشته میشه، زید ابن علی. یعنی به فاصله 4 سال دو تا از نسل پیامبر در واقع میشه نوه امام حسین و نتیجه. این دو تا قهرمان، حالا ما دیگه خیلی با فاصله گرفتیم، با تاریخ توجه نداریم، که برای ایرانیا 70 روز خراسان عزاداری بوده. 70 روز تو خراسان عزاداری به خاطر زید ابن علی بوده. اینا سمبل اسلام، سمبل آزادی خواهی و عدالت طلبی، این نوه یا نتیجه پیامبر میشه دیگه. یعنی با یه همچین اسلامی اینا طرفن با آل علی، در واقع خاندان پیامبر، که اینا پله پله حالا آمدن توی ایران، به خصوص همطور که عرض کردم خراسان و شمال. وقتی که زید کشته میشه که 70 روز تو خراسان عزاداریه، همه بچه ها میگن، مادرهایی که حامله شدن اسم فرزندارشون رو یا زید گذاشتن یا علی گذاشتن، در تاریخ میگن. 6 سال بعد ابو مسلم خراسانی است که از اونجا قیام میکنه. یعنی یه همچین جو انقلابی در ایران پدید آمده. ابو مسلم خراسانی اسمش هست بهزادان، بهزادان پوربندات، اسم پدرش هم پوربند، یه ایرانیه، یه ایرانیست به نام اسلام حالا قیام میکنه. اسلام البته عباسی، شیعه عباسی، شیعه هم شعبات مختلف داشته، شیعه علوی، شیعه زیدی، شیعه عباسی، اینا همه شیعه دیگه بودن. اسمشو میذاره ابو مسلم، اسمش بهزادانه، یک سردار، یک فرمانده رشید و شجاع ایرانیست. خراسان رو یک پارچه میکنه، از تمام روستاها نیرو جمع میکنه، میجنگن، حکومت بنی امیه رو ساقط میکنن. یعنی ایران موفق میشه که حکومت مرکزی اسلام رو نابود بکنه. حالا این سوال مطرحه که خب چرا نرفتیم زرتشتی بشیم؟ ایران آمده شکست داده، بعد از 83 سال سلسله بنی امیه منقرض میشه، خلیفه کشته میشه، ابو مسلم خراسانی سردار و بزرگترین رهبر جهان اسلامه، ولی تعصبش رو اسلامه نه روی زرتشتیگری. حتی نهضت‌های ایرانی خالص هم بوده، مثل بهافرینان. بهافرید خودش یک سردار ایرانی بوده، اول عنوان اسلامی رو خودش میذاره، ولی بعد معلوم میشه که نه، این ظاهرسازی بوده و توسط ابو مسلم کشته میشه. ابو مسلم سردار ایرانیه، بهزادان پوربنداده، ولی دیگه این تعصب اسلامی پیدا کرده، اعراب رو بیرون میکنه، ولی میگه ما باید بریم از خاندان عباس کسی رو بیاریم. یعنی نمیرن سراغ سردارهای ساسانی، قدرت دست ایرانی هاست، ولی میرن مرتبه حکومت رو به عباسیان میدن. حالا دیگه داستان از اون به بعد دیگه تا چند قرن ما گرفتار عباسیان میشیم. یعنی دیگه ایرانی یه پارچه شیفته این اندیشه های نوگرایانه اسلامی شده دیگه. هستن خیلی جنبش های ضعیفی تو ایران میبینیم، خالصن، یه مقداری مزدکی ها هستن، یه مقداری مانوی ها هستن، زرتشتی ها هستن، ولی دیگه پاک شده از ایران اون اندیشه ها. حالا دیگه ایرانی به خاطر اسلامه که داره میجنگه، آثار علمی شکوفایی فوق‌العاده هم وقتی خب دیده. به این ترتیب میبینیم یه پیوند عمیق عاطفی بین ایرانیان که تحت ظلم و ستم بودن و خود اعرابی که اسلام واقعی رو میخواستن پدید آمده توی ایران، و خود این باعث میشه که ایرانی ها گرایش پیدا میکنن. اتفاقا جالبه که وقتی امام حسین رو میکشن، همین حکومت به نام اسلام که بعدن مردم کوفه و شهرهای دیگه قیام میکنن، 90% قیام کنندگان موالی ایرانی هن. موالی یعنی بردگان، اینایی که مولاشون کسی دیگه است، صاحبشون کسی دیگه است. در یک کتاب خونده میشون 90% کسانی که با مختار قیام میکنن، مختار خودش عربه، ولی این ایرانیان که دیگه برده و اسیر شدن، مثل شورش های سیاهان تو امریکا، حالا ایرانیان که یک کمچین برد انقلابی در واقع پیدا کردن. در هر حال میبینیم که چگونه یواش یواش پیوند ایرانیا به عنوان مظلوم با خود مظلومین اسلام دست به دست هم میده، یه تولد تازه‌ای در ایران به وجود میاد، یه اسلامی که زمین تا آسمون با اون اسلام اصلی فاصله داره. خب ممکنه حالا این سوالم پیش بیاد، همینطور که عرض کردم، چرا ایرانی ها وقتی که اعراب رو بیرون کردن نرفتن زرتشتی بشن یا سراغ حکومت های اصیل خودشون نرفتن که قبل از اسلام بوده؟ اینم جالبه که همینطور که عرض کردم از دین زرتشت دیگه چیزی باقی نمونده بوده. تو همون زمان ساسانیان هم اکثر مستشرقین هم نوشتن که اگر اعراب به ایران حمله نکرده بودن دین زرتشت دیگه کششی نداشت. ایرانی ها اون موقعی بیشتر روشن فکرهاشون مزدکی می شدن که انوشیروان 30-40 هزار نفر از اونا رو قتل عام کرد، انوشیروان عادل البته، و هم پدرش قباد، و چه مانیا رو که 300-400 هزار نفر از اونا کشتن، یعنی به زور نگه داشته بودن. نشون میداد که تو ایران دیگه زمینه نداره، وگرنه خیلی کشورها وقتی که نیروی غالب اونجا رو ترک میکنه برمیگردن. مگه مسلمان ها اسپانیا رو فتح نکردن؟ 3-4 قرن هم اونجا حکومت کردن مسلمان ها، ولی وقتی مسلمان ها رو بیرون کردن دو مرتبه بر همون مسیحیتشون برگشتن. پس نشون میده هنوز مسیحیت تو خاک اونا، تو زمینه اونا حضور داره، وجود داره. 3-4 قرن طول کشیده. الان اتفاقا تمام آثار معماری، تمام پولی که از توریسم به دست میارن تو اسپانیا مال همون دوران 3-4 قرنه، انقدر تمدن شکوفا مسلمان‌ها داشتن. ولی به هر حال مسیحیت به وجود میاد. یا کشورهای کمونیستی در روسیه شوروی 70 سال اینا حکومت میکردن، تا اینا رفتن کنار دو مرتبه همه این شهرها شد، مسجدها شروع کرد به اذان گفتن، تمام شهرهای مسلمان‌نشین دیگه اینجا اجازه نداشتن قرآن حتی تو خونه داشته باشن. یعنی اگه یه چیزی زمینه تو ملت داشته باشه قرنهام به زور بخوام برشون حکومت کنن برمیگرده. چرا ولی برنگشت دو مرتبه زرتشتیگری به ایران؟ حالا بیخبرن، دارن یه شعارهایی میدن، یه حرفایی میزنن. بابا خود ایرانی در اختیارش بوده. بعد از 70-80 سال که اعراب ایران بیرون کرده، از اون به بعد هر مهاجمی به ایران اومده اول کاری که ایرانی‌ها کردن مسلمانش کردن. مغول اومده، تاتار اومده، چنگیز اومده، سلطان اولجایتور اول سنیش کردن، بعد کردن شیعش کردن، سلطان محمد خدا بنده. چی کار داشتن ایرانی ها که هر مهاجمی هم بیاد دیگه تازه مسلمونش بکنه؟ اسلام هم بردن تا چین. چین از طریق تجار ایران با اسلام آشنا شده، اسلامی که تو هند پاکستان ایرانی ها بردن اونجا. یعنی اندیشه رو گرفتن، در حالی که در هیچ مقطع تاریخی ایرانی در برابر اندیشه خارجی سر خم نکرده. ایران بعد از اینکه اسکندر میاد ایران، تخت جمشید آتش میزنه، حکومت ایران منقرض میکنه، 104 سال یونانی‌ها در ایران حکومت میکردن، سلوکیان همه اینا از طرف اسکندر بودن، حکومت یونانی بوده در ایران. ما 104 سال 103 یا 104 سال سلوکی‌ها در ایران حکومت میکردن، فرهنگ اونا از ما بالاتر بوده، دوران شکوفایی تمدن یونان بوده. چطور ما دست از فرهنگمون و مذهبمون بر نداشتیم؟ هیچ کار نتونستن بکنن. تا دوران اشکانیان اینا رو بیرون میکنن و هیچ اثری هم از اون یونان نمیمونه. ایران در برابر یونان متمدن، اون فیلسوف ها حاضر نشد سر سوزنی از فرهنگ و مذهب خودش دست برداره. 104 سال چطور در برابر یه مش عرب جاهل بیابانی بی خبر بی سواد چطور این اندیشه رو گرفت و با جان و دل با خود اونها هم جنگید به خاطر همین اندیشه؟ اینا رو پاسخ نمیدن. اینا که حالا امروز از این عمل کرد ها متنفر شدن، هی میگن که با زور شمشیر آمدن. بله با زور شمشیر آمدن، ولی کدوم ملته که با زور شمشیر این جور از خود گذشتگی بکنه برای اون مکتب، خود اونها رو پس بزنه ولی اندیشه رو در واقع نگه داره؟ به هر حال همطور که عرض کردم آمدن اعراب به ایران اصلا توجیه اسلامی نداره. یه قوم غارتگر بودن، نه قرآن چنین چیزی اجازه میده، نه پیامبر هیچ یک از جنگاشون جنگای برای تغییر دین و مذهب بوده، بلکه همش دفاعی بوده. زمان حضرت علی هم همه این جنگا تعطیل میشه، این جنگا زمان حضرت علی هیچ کدوم نبود. اتفاقا جنگ ایران که حمله میکنه به عربستان زمان عمره. عمر نامه مینویسه به حضرت علی که ایرانیان لشکر عظیمی فراهم کردن و آمدن توی منطقه. نامه علی رو من نمیدونم، ولی پاسخ از نامه عمر و پاسخ حضرت علی تو نهج البلاغه هست، تو نهج البلاغه فعلی 1, 2, 3, 4 کردن، میگن تو نامت اینو نوشته بودی، این کار باید بکنی. اولش نوشته، این که نوشته بودی ایران با یه لشکر عظیمی آمده و نگران شدی، ما که زمان پیامبرم هیچ وقت از عده و عده دشمن حراسی نداشتیم، ما به خدا توکل میکردیم، نگران نباش. اینی که نوشتی میخوای شبیخون بزنی به اونها قبل از اینکه اونا حمله کنند. اینا مثل اینکه 400-500 هزار تا از پادگان جی و اصفهان از این برانور نیروی عظیمی بوده، عرابه های جنگی داشت، ابرقدرت بوده دیگه. نه، اونم پیش دستی نکن، ما زمان پیامبرم هیچ وقت ابتدای به جنگ نمی کردیم، ما همیشه دفاعی عمل می کردیم. همینی که تو دفاع بکنی این یه حجتیست برای ما، به نفع ما، که ما متجاوز نیستیم. 5-6 تا پاسخ دادن. اینی که خودت می خوای بری فرمانده جنگ باشی، نه درست نیست، تو اگه کشته بشی مثلا تفرقه می افته. دونه دونه توضیح می دن، کاملا هم نشون می ده که به هر حال این نیروی مهاجم. ولی اینی که آمدن تو ایران بعد از این که تونستن موفق بشن، به خودشون اجازه دادن، این خلاف قرآنه. صریحا قرآن میگه که شما در حد دفع فقط دشمن میتونید حمله بکنید. اتفاقا عرض کردم که اسلام با زور شمشیر در اسپانیا رفت، با زور شمشیرم چند قرن بعد قتل عام کردن مسلمان ها رو، قتل عام کردن و بیرون کردن. به ایران هم چون با زور شمشیر آمد، بعد از 14 قرن میبینیم ما هنوز احساس یه دوگانگی میکنیم، ما یعنی در واقع خیلی ها تو ایران. یهودی ها همیشه دینشون جز هویت خودشونه، با اینکه شاید 90%شون اعتقادی به تورات و موسی و این حرفا ندارن، ولی همه از یهودیت دفاع میکنن چون هویتشونه. عربا، مصریان، نمیدونم، همه اینا سفت و سخت به اسلام چسبیدن چون هویتشونه. ولی میبینیم تو ایران همیشه بین ملیت و هویت این فاصله است. هنوز ایرانی یادش نرفته که شمشیر اینجا کشیده شده، با اینکه سرانجام خود ایرانی ها به قول نویسنده زرتشتی اون کتاب کانفلیکت اند کوآپریشن رو نوشته، میگه ما اسم کتابش از ستیز و سازش، یه ستیزی بود، ما جنگیدیم ولی به زودی با همدیگه ساختیم اون تمدن باشکوه و پدید آوردیم. ایرانی ها در واقع سنگ بنای اون تمدن اسلامی رو گذاشتن. مصلحت و ایرانی ها در این دیدن که از این موقعیت استفاده کنن. ولی در هر حال جنگی شد و خونهای زیادی از ایرانی ها ریخته شد توسط اون اعراب وحشی به نام اسلام. ولی اسلام در جای دیگه دنیا هم رفت. اسلام در شرق آسیا هم رفت. الان اندونزی 400 میلیون چقدر مسلمون داره، مالزی، اینا هیچ جنگی نشده، اسلام مونده. هیچ وقت شک و تردید نمی کنن چون خودشون با اندیشه خودشون انتخاب کردن. در حال ما این مشکل رو همیشه داشتیم و داریم، در واقع چوبش رو هم همینطور که عرض کردم می خوریم دیگه. ایرانی ها در طول تاریخ پشت کردن به اون اسلام سیاسی، اسلامی که در واقع دنبال کشورگشایی بود، ولی به اون اسلامی که اخلاق و معنویت بود، اسلام واقعی، رو آوردن. تنها مسئله این مظلومان که به همدیگه پیوستن و این رابطه عاطفی رو برقرار کردن هم نبود. در ایران نهضت‌های فرهنگی بزرگی هم در زمان سلطه عرب پیش آمد. نهضت شعوبیان حتما آشنا هستیم. شعوبیان، اصلا اسم کلمش شعوبیان، از یه آیه قرآن استفاده شده. قرآن در آیه 11-12 سوره حجرات میگه ما همه شما رو از یک مادر و پدری آفریدیم، انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل، شعب شعب قبیله قبیله شدید تا هم دیگر رو بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترینتونه. اینا اصلا اسمشون رو گذاشتن شعوبیه. اسلام میگه اصل بر تقواست. این عربا غلط میکنن، میگن نژاد، ما برتریم، پیامبر عربی بوده، قریش بوده. اینا دیگه طرفدار اسلامن، طرفدار قرآنن، اصل رو بر مساوات میذارن، فضیلت بر تقواست. سیاسفید نداریم، همه از یک پدر و مادر هستیم. تکیه روی به اصطلاح اسلام مساوات میکنن، عدالت. تکیه رو میراث‌های اصیل ایرانی که در طول تاریخ بوده میکنن. در واقع به رغم اون فشارهایی که اعراب میافتادن، تحقیر میکردن ایرانی رو، تو سر ایرانی میزدن، اونا رو داخل آدم نمیدونستن، درست برعکس اینا میان اون اصالتها و هویت‌های ایرانی رو مطرح میکنن. اهل عقل و دانش و درک و به اصطلاح مقتضیات زمان هم بودن. اینا فوق العاده باسواد بودن، در زبان عربی 100 تا سر و گردن از خود عربا بالاتر بودن، کتابای عربی رو نوشته بودن، برای اونا آیین زبان درست کرده بودن، هم زبان فارسی هم علوم زمانه، و بعد نفوذ کرده بودن تو کارهای اداری به اصطلاح کشورداری، همه پست‌های اصلی رو اینا گرفته بودن. یعنی اینطوری ایرانی‌ها یواش یواش آمدن در واقع جلو. من خلاصه میکنم، تو تمام کشورهایی که جنگ شد با اونا، همه از فرهنگ و زبانشون استفاده دادن، فقط ایرانی که زبان فارسیشو نگه داشت. مصریان نه آدابشون رو دارن نه زبانی که قبل از اسلام داشتن، اینا فنیقی بودن. فقط ایرانی است که تونسته زبان و فرهنگش رو حفظ بکنه. در طول 14 قرن ایران هرگز زیر پرچم این حکومت‌های اسلامی نرفته، حکومت‌های رسمی، یعنی بنی امیه و بنی عباس، و در طول این 14 قرن همیشه با اونها جنگیده. هیچ کشوری از این کشورهایی که فتح شدن توسط شمشیر، هیچ کدوم مثل ایران همواره ناراضی نبوده، همواره نجنگیده با اینها. همطور که عرض کردم، ابو مسلم خراسانی سردار بزرگ تاریخه که تونست بعد از 83 سال بنی امیه رو منقرض بکنه. میبینیم که در این حالی که با اسلام رسمی، با اسلام حکومتی، اسلام دروغ، اسلام ریا دائما جنگیده ایرانی، از این طرف هیچ ملتی در دنیا مثل ایرانیا برای اسلام اهل بیت یا اسلام واقعی، اسلام قرآنی، اسلام نبوی، اسلام علوی، اینطور جانبازی نکرده، اینطور علاقه نشون نداده. یعنی از عجایبه که با این دو نوع اسلام با یکی هیچ کسی مثل ایرانی ها نجنگیده، و اون نوع اسلام در واقع خالص هیچ ملتی مثل ایرانی ها علاقمندی نداشته. اصولا ایرانی ها در طول تاریخشون همواره مذهبی بودن. به قول برتراند راسل میگه عربا هیچ وقت دیندار نبودن، دیندار عمیق. ایرانی ها اون موقع که مزدک بودن، مانوی بودن، زرتشتی بودن، همیشه در دینشون جدی بودن. یعنی توجه به معنویت در نژاد ایرانی، اینو راسل میگه که از قدیم هم خیلی زیاد بوده. در تحلیل اینی که چرا ایران انقدر نقش اساسی در تمدن اسلام ایفا کرد، با اینکه اینا عرب نبودن، از اول مسلمان نبودن، او اینطور شیفته شدن ایرانی ها رو به این ارزش های عمیق اسلامی در واقع بیان میکنه. متاسفانه بالاخره این تاریخ ماست که 1400 ساله گرفتار این مطلب هستیم. امروز هم میبینیم که همچنان همینطور هست. در واقع اسلام مصادره شده، هایجک شده به اصطلاح. همینطور که اون موقع به نام در واقع پیامبر و اسلام یه عده که دنبال قدرت بودن بیش از همه تبلیغ اسلام میکردن، ولی هدفشون در واقع قدرت و سیاست بود، حالا میبینیم باز همون حرفاست. حفظ نظام اوجب واجباته، اصل ولایته، اصل قدرته. به خاطر قدرت، به خاطر ولایت، خیلی نباید تعجب کنیم. اون موقع اونا حق رو بر خودشون میدیدن، میگفتن ما قریشیم، اسلام از قریش آمده، ما باید باشیم، ایرانی ها چی کاره هستن؟ یعنی اساس رو نمیدیدن، پیام ها رو نمیدیدن. امروز هم باز میبینیم که همین دوتا اسلام هست، یه اسلامی که دنیا رو متنفر کرده به عنوان خشونت، به عنوان در واقع سطحی نگری، و این داره بلنگوی اسلام میشه، این در واقع سخنگوی اسلامه، دنیام قضاوتاش روی همین اسلامه. کمان که اون موقع اینا اسلام رو بردن تو دنیا و مسلمانای اولیه تا اروپا بردن، حالا چه در دوران عثمانی غیره، ولی هیچ کدوم اینا امضای خدا و پیغمبر پاش نیست این شیوه ها. امروز هم در واقع میبینیم در واقع اکثریت فکر میکنن اسلام همونه، حالا چه یه دی بی خبر، ناآگاه و جاهلی که نمیشناسن فکر میکنن اسلام همینه، مدافعش میشن. یه دم روی نادانی در واقع مخالفت میکنن، دشمنی میکنن، چون او رو در واقع دارن اسلام میبینن. و در واقع باز هم میبینیم مسلمانای واقعی مظلومن، باز هم در اقلیتن، باز هم در فشارن. اینی که دعایی که در اول عرض کردم که واقعا باید از خدا خواست که خودش این تحول و تغییر و انقلاب درونی رو حاصل بکنه، هم توده های مردم، فرهنگ مردم متحول بشه و هم یک جابجایی و یک در واقع رنسانسی که اسلام از شر این تنگ نظری ها، قشری گری ها، در واقع خوارج گونه صفت بودن ها بیرون بیاد. خب من یک دو تا مطلب دیگه بود ولی وقتم هم تمام شد، بیش از این خستتون نکنم. به هر حال از خداوند می‌خوایم که به ما توفیق بده هم بشناسیم در واقع اون پیام اصیل قرآنی و سنت‌های نبوی و سیره علویشو، و هم توفیق پیدا کنیم که به سهم خودمون این نقشمون رو در پاکسازی اسلام از این پیرایه‌ها ایفا بکنیم. به هر حال 1400 ساله که ملت ایران در گرفتاری این نوع اسلامی است که در واقع به نام اسلام، به نام پیامبر دنیا رو میطلبه، قدرت رو میطلبه. به هر حال گذشتگان ما هر کدوم به سهم خودشون یه نقشی ایفا کردن برای تصفیه اسلام از این ناخالصی ها. ان شاء الله که ما هم توفیق پیدا کنیم نقش خودمون رو ایفا بکنیم. متشکرم از توجه.